معرفی کتاب در حوزه سواد رسانه‌ای موضوع این برنامه است.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
سواد رسانه‌ای در خانواده جایگاه بسیار بالایی دارد تا خانواده ها بتوانند از محتوای خود در دنیای مجازی و رسانه‌ها حراست کرده و همچنین اجازه ندهند که قلب و ذهن فرزندان به محتوای غیر مرتبط و نامتناسب با توجه به سن آلوده شود و به شدت توصیه می شود که در زمینه سواد رسانه‌ای در خانواده والدین تحقیقات گسترده‌ای داشته باشند. سواد رسانه‌ای به خانواده‌ها کمک می کند که در صورت حضور در فضای مجازی صاحب قدرت تحلیل بوده و نیز زمان حضور در این فضا را نیز محدود نمایند.
استفاده از ابزار ارتباطی در جامعه امروزی شتاب روزافزونی داره و پیامدهای منفی و تغییرات فرهنگی مخربی در حوزه ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی به وجود آورده. حالا این هنجارها و ارزش‌ها نقش مهم و بسیار مؤثری در فرهنگ ما دارن، در جامعه ما دارن و این استفاده بی‌رویه و مداوم از این شبکه‌ها باعث شده که نگرانی‌های بسیاری را برای خانواده‌ها و سایر نهادهای اجتماعی به وجود بیاره.
سواد رسانه‌ای در خانواده یکی از معضلات بسیار مهم اجتماعی هست. چرا کمتر خانواده ایرانی به طور دقیق به سواد رسانه‌ای در خانواده اهمیت می‌دهند؟
کتابخوان‌ها با شما حرف نمی‌زنند، با شما ارتباط برقرار می‌کنند. آنها در نامه‌ها و پیام‌هایشان انگار برایتان شعر می‌نویسند. آنها فقط شما را نمی‌فهمند، بلکه درکتان می کنند. کتاب خانها بهترین افرادند که به آنها ابراز عشق کنید، زیرا روحتان را پالایش می دهند.
سلام، هانی عظیم‌زادگان هستم.
سلام، من هم آتنا عبدالوند، کارشناس مجری.
از رادیو گفتگو با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای. صدای ما را بر روی موج اف ام ردیف 103.5 میشنوید. شما میتونید این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست.
این برنامه اختصاص دارد به معرفی کتاب خانواده مجازی و واکاوی شبکه‌های اجتماعی مجازی به نگارش آقای عباس زمانی. در دنیای امروزی که عصر ارتباطات نام گرفته است، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی به واسطه سرعت، تداوم و وسعت جهانی، انتشار پیام به عنوان بخش جدای ناپذیر ارتباطات اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. به گونه‌ای که تصور دنیا بدون رسانه برای ما غیر ممکن است. این در حالی است که در طول چند دهه گذشته با تغییرات ایجاد شده در فناوری رسانه، ظهور رسانه‌های نوین باعث رسوخ بیشتر تکنولوژی در زندگی انسان‌ها شده و به واسطه شیوه و تاثیرگذاری استفاده از آنها تغییرات فرهنگی متعددی را در خانواده و جامعه به وجود آورده است.
چکیده بود از کتاب خانواده مجازی با تألیف آقای عباس زمانی. آقای عباس زمانی متولد 1361 هستند. ایشون از سال 1382 شروع فعالیتشون رو در حوزه روزنامه نگاری آغاز کردند و دانشجوی برگزیده مقطع دکتری تخصصی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در رشته مدیریت رسانه بودند.
آقای زمانی مؤلف دو کتاب و بیش از 20 مقاله علمی و پژوهشی در حوزه ارتباطات است. عضو هیئت مدیره تشکل‌های ارتباطی و رسانه‌های استان اصفهان، مسئول روابط عمومی و سرپرست امور سرمایه‌گذاری سازمان فناوری ارتباطات و ارتباطات شهرداری اصفهان هستند. همینک آقای عباس زمانی مؤلف این دو کتاب پشت خط ارتباطی ما قرار دارند. سلام آقای زمانی.
سلام، وقت بخیر و عرض خسته نباشی خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
وقت شما هم بخیر. آقای زمانی، با توجه به اینکه رشته شما مدیریت رسانه هست، چرا به مسائل فضای مجازی و خانواده پرداختین؟
از نظر علمی اگر بخوام عرض کنم خدمتتون، اینکه خانواده یکی از نهادهای اصلی همه جوامع هست و بدون خانواده یک جامعه تقریبا تشکیل نمیشه و رسمیت پیدا نمیکنه، یعنی بدون وجود نهاد خانواده. از طرفی خود خانواده منشأ شکل‌گیری نیروهای آینده و منابع انسانی فردای یک کشور و یک جامعه هستند. در همین اساس تأثیری که یک تکنولوژی یا یک فناوری جدید روی خانواده میذاره میتونه در بلند مدت منجر به تغییر شکل یک جامعه بشه و هویت فردی، جمعی و حتی ملی یک جامعه رو تحت تاثیر قرار بده.
بله،
همین دلیل علاقه مندی من کار روی حوزه رسانه و خانواده بود.
بله. آقای زمانی، سالی که شما کتاب رو نوشتین کدوم اپلیکیشن بیشتر مورد استفاده مردم بوده؟ آیا اینستاگرام اون زمان وارد ایران شده بود؟
زمانی که من نگارش این کتاب و انجام اون پژوهش رو شروع کردم، بیشتر پیام رسانه وایبر، ویچت و کمی فیسبوک در بین جوان‌ها و تقریبا نسل میان سال در حال استفاده بود و علاقه‌مندی مردم داشت به سرعت این نرم‌افزار رو گرایش پیدا می‌کرد. نه، اون زمان اینستاگرام هنوز به شکل امروزی وجود نداشت و تقریبا اپلیکیشن یا پیام‌رسانی مشابهی هم وجود نداشت که من بخوام روش کار بکنم.
آقای زمانی، با توجه به اینکه قدیم فضای مجازی به اندازه الان اپیدمی نبود و به این صورت گسترده نبود، شما به این مسئله پرداختید، دغدغه اصلیتون در چه حوزه‌ای بود؟ بیشترین دغدغه شما چی بود؟
اصلا خدمتتون که یه دلیل شخصی داشت و یک دلیل اجتماعی و علمی. علتش این بود که در یک جلسه‌ای در یک دانشگاه اصفهان استاد تمامی در حوزه مدیریت آموزش صحبت می‌کردن، ما میهمان بودیم و به یک بار ایشون ناراحت شدن از اینکه همه مستمعین داشتن داخل گوشی‌های هوشمند خودشون از این ابزارهای مختلف استفاده می‌کردن. نظرشون گرم بود و ایشون حتی تذکر دادن که توجه بکنید به مطالبی که مطرح میشه. خب این یک نکته بود. نکته دیگه این که من در خانواده خودم برادرزاده‌ام، دختر خانم خیلی کوچیکی بود، 4-5 سالش بود و دیدم خیلی راحت گوشی پدری یا مادرش رو برمی‌داره، وارد این اپلیکیشن که تازه اون موقع به نوعی مطرح شده بود میشه و خب میاره باز میکنه، استفاده میکنه بدون اینکه بدونه چه تهدیدی براش وجود داره و حتی کاربرد اصلی استفاده از اون رو بدونه. من به فکر افتادم که در این حوزه یه تحقیق انجام بدم. مطالعاتی که انجام دادم در اون زمان، یعنی در سال 92-93 و اواخر حالا 93 که به شروع به نگارش کتاب و اون پژوهش کردم، هیچ تحقیقی در حوزه شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های موبایلی وجود نداشت. بیشتر تحقیقاتی که انجام شده بود در حوزه شبکه‌های اجتماعی بود که مبتنی بر ویندوز و کامپیوتر بود.
بله.
به همین دلیل به این سمت حرکت کردم.
بله. شما در کتابتون در ارتباط با شبکه‌های اجتماعی و خانواده راهکارهای زیادی ارائه دادین. اگه ممکنه به چند تا از مهمترین اونها اشاره کنید.
این یه موضوع خیلی وسیع هست. یعنی نقش شبکه‌های اجتماعی در خانواده و ارتباطی که با هم دارن، هم به عنوان یه تهدید میتونه مطرح باشه و هم به عنوان یک فرصت. اصولاً تکنولوژی وقتی وارد یک مجموعه جدید فرهنگی میشه و وارد یک خانواده میشه، خب نظرات مختلفی پیرامونش هست، این که کامل ما اون رو آزاد بگذاریم و بپذیریم یا این که کامل منعش بکنیم و مسدودش بکنیم و یک دیدگاه واقع بینانه که بتونیم از فرصتاش استفاده بکنیم و تهدیداش رو حداقل برسونیم. من به نظرم میرسه تعداد فرصتهایی که این نرم‌افزارهای جدید و این فناوری جدید برای جامعه و خانواده ها به وجود آورده خیلی زیادتر از تهدیدهاش هست، اگرچه تهدیدهاش از عمق بیشتری برخوردار هست و شاید بشه به طور خلاصه بگیم ما میتونیم به خصوص در این ایام به واسطه ابزارهای ارتباطی و اون حالا تنظیماتی که داره استفاده بکنیم، ارتباط خودمون رو با خانوادهمون، اعضای خانواده دور و نزدیکمون زیادتر بکنیم، از حوزه سرگرمی این رسانه‌های جدید استفاده بکنیم، تفریحات خانوادگی و سرگرمی‌های خانوادگی داشته باشیم، اگر بتونیم یه مقداری در حوزه آموزش هم کار بکنیم و از این فضای جدید به نحو مؤثر و هدفمند برای آموزش خودمون و اعضای خانوادهمون استفاده کنیم، به نظرم راهکار مناسبه.
درسته. آقای زمانی، با توجه به شرایط الان و ویروس کرونا و خونه موندن خانواده ها، شما چه پیشنهادی برای خانواده ها و مصرف رسانه این فضای مجازی و اپلیکیشن ها دارین؟
خود فضای مجازی بر بستر اینترنت هست، بدون اینترنت شاید معنایی در کشور ما نداشته باشه. به طور کلی ما الان ارتباطات فیزیکمون تقریبا کم شده، تعاملات رو در رومون شده. ما باید سعی کنیم به نوعی از این فضای فناوری جدید برای ارتقای اون ارتباطهای گذشته استفاده کنیم. شاید امروز ما نتونیم خیلی راحت اقوام نزدیکمون رو ملاقات بکنیم یا به خاطر محدودیت‌های کرونایی به دیدنشون بریم یا در مهمونیاشون شرکت بکنیم. سعی کنیم در گروه‌های خانوادگی از حال هم اطلاع داشته باشیم. موضوعات مختلفی رو که می‌خوایم تصمیم بگیریم می‌تونیم به جای مهمونی فیزیکی در اون گروه‌هایی که داریم بذاریم و به نقد و بررسی بذاریم. و حتی ما امروز نیاز داریم به بیان احساسات به نسبت به همدیگه. اعضای خانواده امروز به نظرم خیلی محتاج‌تر از گذشته هستن، نیازمند محبت یکدیگه هستن، نیازمند توجه یکدیگه هستن. خب این ابزار میتونه یه بستری رو برای توجه شبانه روزی فراهم بکنه، اگرچه خب اون محدودیت‌های آنلاین و آفلاین براش وجود داره.
اگر الان بخواید که این دو کتابی رو که شما به رشته تحریر درآوردید بخواید بازنگری کنید یا یه چاپ مجددی روش انجام بشه، چه نکاتی رو اضافه می‌کنید؟
شرایط کرونا به کشور ما نشون داد که خب فناوری‌ها الزاماً بد نیستن. اگر من بخوام در حوزه بازنگری این دو تا کتاب وارد بشم، سعی میکنم امکانات و قابلیت‌هایی که باعث میشه مردم از درون خونه و از درون منزلشون بدون مراجعه فیزیکی به خارج از منزل نیازمندی هاشون رو برطرف بکنن، به خصوص در حوزه آموزش و سرگرمی بیشتر توجه بکنن.
با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسنزاده تبریزی میشنویم.
کتاب اخبار عارف قزوینی در مطبوعات از دوره قاجار تا عصر حاضر به کوشش مهدی نور محمدی توسط نشر علم منتشر شد. مخاطبان در این کتاب با نکات تازه‌ای درباره عارف قزوینی آشنا میشوند. تحلیل ژان لوئی لوتراد از فیلم سال گذشته در مارینباد اثر آلن رنه در کتابی به همین نام با ترجمه زانیار ابراهیمی منتشر شد. مجموعه داستان آتا یعنی پدر به قلم مرجان ظریفی روانه بازار کتاب شد. کتاب جزیره دکتر مورو اثر اس جی ویلز و ترجمه محمد امین عسکری به فارسی منتشر شد. کتاب درد دل به درگاه الهی نوشته آیت الله محمد باقر تحریری توسط انتشارات بوستان کتاب منتشر شد. مجموعه غزل‌های مدرن این دست بی صدا و مجموعه اشعار سپید آه به خط بریل اثر حسین صفا توسط نشر نیماج منتشر شد. و آخرین کتاب زیگموند فروید در قاب عکس‌ها و لابلای کلمات بازنشر شد. چاپ دوم کتاب زیگموند فروید در قاب عکس‌ها و لابلای کلمات توسط نشر اختران به چاپ رسید. چاپ نخست آن سال 85 منتشر شده بود. در این کتاب مصور برخی از جنبه‌های خصوصی و اجتماعی زندگی زیگموند فروید، روانکاو معاصر با استفاده از عکس‌های خانوادگی وی و نیز دست نوشته‌ها، نامه‌ها و آثار چاپی او بررسی شده است. بنا به مطالب درج شده کتاب، سندی است حیرت انگیز و تأثیرگذار که چهره فروید را در مقام شوهر و پدر بزرگ، رفیقی مخلص، شهروندی راحت طلب، متفکری عمیق و عتیق شناسی برجسته جان تازه می بخشد.
ممنون از خانم مژگان حسنزاده تبریزی که این گزارش را تهیه کردند.
اکنون یک تماس تلفنی با سرکار خانم دکتر سیده سارا میرقاسمی رئیس گروه پایش انجمن سواد رسانه‌ای داریم. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خانم دکتر، کلن با اومدن فضای مجازی سبک زندگی ما عوض شده و تو این مدل جدید زندگی‌ها به تغییر کرده و یه به طور کلی میشه گفت که یک عضو جدیدی به خانواده ها اضافه شده. میخواستم ازتون سوال بپرسم که به نظر شما با اومدن تلفن همراه و باز شدن این فضا در خونه ها چه تغییراتی در خانواده رخ داده؟
به نکته خیلی جالبی اشاره کردین. واقعا این روزها که تلفن همراه بنا به فرمایش شما به عنوان یک عضو جدیدی از خانواده ما وارد حریم خصوصی خانه ما شده و حتی شاید بعضن نزدیکتر از اعضای خانواده به همدیگه تلفن همراه افراد به خودشون هست، این فرایند جدید میطلبه که ما یک سری راهکارهای جدیدی رو به روزی رو برای مواجهه با فرزندان و دیگر اعضای خانواده داشته باشه. از آن اگر ما بخوایم امروز که تلفن همراه وارد حریم خانواده ما شده، با یک نگاه سلبی و قطع کردن این رابطه، رابطه‌ای که بین اعضای خانواده با تلفن همراهشون دارن، نگاه بکنیم به این فرایند، دچار مشکلات عدیده میشیم. اما قطعا باید بپذیریم که امروزه فضای مجازی که خیلی راحت و به سهولت در اختیار افراد قرار گرفته و بدون صرف کمترین هزینه میتونن از اطلاعاتی که توسط فضای مجازی در اختیارشون قرار میگیرد استفاده بکنن، باید به یک سری نکات مثبت و منفی این فضا بپردازیم و ببینیم که به عنوان افرادی که تصمیم داریم خانواده هامون رو به سمت صلاح هدایت بکنیم، روی سخن من در این محتوا بیشتر به سمت خانواده ها و والدین هست، چون اینطور که من متوجه شدم برنامه امروز شما راجع به خانواده و فضای مجازی هست. قطعا والدین اگر با ذکاوت کافی بتونن مدیریت بکنن اون محتوایی رو که از طریق فضای مجازی در اختیار فرزندانشون قرار میگیره، میتونن از فرصت‌های این فضا استفاده بکنن. اصلا امروز که شرایط بیماری کرونا طوری شده که حتی آموزش‌هایی که در مدارس صورت می‌گیره و از طریق فضای مدرسه داره به بچه‌ها منتقل میشه و مکمل‌های بسیار خوبی در حوزه آموزش برای بچه‌ها وجود داره و اینکه ما یواش یواش سعی بکنیم آموزش تولید محتوا رو برای فرزندانمون داشته باشیم. بچه‌های ما نسل هزاره سوم هستن، یعنی نسلی که قبل از به دنیا اومدن اینها فضای مجازی و تلفن همراه در خونه‌های ما وجود داشته. بنابراین اینها خیلی خوب با این ادبیات و با این راهکارها آشنا هستن که بتونن فرایندهای مختلف آموزشی رو فرا بگیرن و محتوایی رو تولید بکنن. حتی خانم‌های خونه‌دار اگر بتونن از فرصت‌هایی که فضای مجازی در اختیارشون قرار میده برای اشتغال خانگی استفاده بکنن، که کما اینکه حتما شما هم بسیار دیدید در صفحات اینستاگرام خانم‌های خونه‌داری که به پرورش گل و گیاه می‌پردازن، آموزش آشپزی میدن و کارهای از این دست. یعنی اگر ما بتونیم از فرصت‌هایی که این فضا در اختیارمون قرار میده که بدون ترک محیط منزل میتونیم با یک دنیای اطلاعات مواجه بشیم و با یک خیلی کثیری از مخاطبین در ارتباط باشیم استفاده بکنیم، به جای اینکه صرفاً مصرف کننده باشیم و به قولی با چرخش در اینستاگرام و تماشا کردن اینفلوئنسرها و چیزهای از این دست وقتمون رو به بتالت بگذرونیم، میتونیم از این فضا استفاده بکنیم برای درآمدزایی، برای آموزش فرزندانمون و مسائلی از این دست.
درسته. ممنونم از ارتباط شما خانم دکتر. خیلی ممنون. انشالله در برنامه های بعد در خدمتون هستیم.
خواهش کنم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
صدای خانم دکتر سید سارا میرقاسمی رو شنیدیم. از رادیو گفتگو با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص دارد به معرفی کتب سواد رسانه‌ای. صدای ما را بر روی موج FM ردیف 103.5 میشنوید. شما میتونید این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. شماره پیامکی اختصاصی برنامه رادیو گفتگو 301035 و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست.
آقای زمانی، آیا مشابه این کتاب در بحث خانواده و فضای مجازی استفاده کردین و از چه منابعی استفاده کردین؟
بله، از خدمتتون که خب زمان تدوین و تألیف این کتاب بیشتر ما سعی کردیم بر پژوهش‌های موجود تاکید بکنیم و یک کتابی با نثری روان و قابل فهم و بر مبنای نظریات موجود و پژوهش‌های داخلی آماده بکنید. اما بعد از اون کتاب‌های خیلی زیادی در این زمینه تألیف شد که یکی از مهمترین این کتاب‌ها میشه به کتاب خانواده مسلم و فضای مجازی استاد عزیز جناب دکتر سید رضا عاملی اشاره کرد که خب به نظر من خیلی کتاب مفید و کامل‌تری در حوزه فضای مجازی و خانواده.
بله آقای زمانی، در مورد طرح روی جلد کتاب توضیح می‌فرمایید، چون گرافیک جذابی داره و قاعدتاً یک کانسپتی باید برای مخاطب به همراه داشته باشه.
خب می‌خوام کدوم یک از کتاب رو می‌فرمایید؟
فضای مجازی و خانواده.
بله، ببینید در زمانی که این اپلیکیشن‌های اجتماعی یا شبکه‌های اجتماعی مجازی در حال ترویج و ازدیاد بود، من احساسم این بود که در پژوهش‌های انجام شده فرزندان به نوعی مورد غفلت قرار می‌گیرند، چون به قدر این فضا جذاب هست که وقتی یک کارمند یا یک نفر دانشجو یا یک نفر کاربر استفاده از این اپلیکیشن‌ها به نوعی وارد منزل میشه، فضای آزاد پیدا می‌کنه، اوقات فراغت پیدا می‌کنه، به جای پرداختن به مسئولیت‌های خانوادگی به نوعی تعامل با فرزندان شروع میکنه ناخودآگاه باز کردن این نرم افزارا، چک کردن گروه ها، و خب زمان زیادی رو صرف این موضوع میکنه بدون اینکه خود اون فرد متوجه باشه. به نوعی نرم افزارا بازی گوش هست، یعنی کاربر رو درگیر میکنه و بهش جذابیت و مطلوبیت میده. و من احساسم این بود که طبق حالا اون پژوهش که انجام دادیم، فرزندان مورد غفلت قرار میگیرن و حالا این طرح به نوعی نماد اعتراض نسل کوچکتر خانواده ها به وضع موجود بود. البته فکر بکنم الان با استفاده از نرم افزارهایی که برای آموزش دانش آموزان و حتی دانشجویان طراحی شده، شاید این طرح جلد کمی در فضای امروزی متفاوت و قابل تحمل باشه، قابل بازنگری باشه، اما در اون زمان به نوعی اعتراض وضع موجود.
درسته. آقای زمانی، میزان استقبال مردم از این کتاب رو شما اطلاع دارین و اینکه آیا به چاپ بعدی هم رسیده؟
اصلا خدمتتون که ما با اینکه تبلیغ زیادی در حوزه تولید این کتاب و انتشارش نکرده بودیم و به نوعی کتاب اول حقیقه هم بود، در کمتر از یک سال 800 نسخه از این کتاب رو تونستیم بفروشیم و تمامی کسایی که حالا هم در حوزه دانشجویی و دانشگاهی و هم در حوزه خانواده ها علاقه من به این حوزه بودن و این موضوع بودن، از این کتاب استقبال کردن، به خاطر این که هم میتونست مبنای پژوهش‌های دانشگاهی باشه به خاطر استنادهایی که در اون وجود داشت، و هم این که اطلاعات خیلی کلی و مفیدی به خانواده ها بده که بتونن در مواجهه این فضای جدید و این نرم‌افزارهای جدید چطور ازش استفاده بکنن.
درسته. خیلی ممنون آقای زمانی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم بتونیم در برنامه آینده‌ام در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار و تشکر از برنامه خوب شما.
با برنامه یار مهربان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان بودیم. دو کتاب خانواده مجازی و واکاوی‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی به نگارش آقای عباس زمانی. به اتفاق همکارم خانم عبدالوند از شما خداحافظی می‌کنیم.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما دوستان عزیز.
از خانه بیرون میزنم در زیر باران، از خانه بیرون میزنم در زیر باران، تا بفکنم در کوچه ای بی صبریم را، بردارم از دوش این گلیم ابریم را. چشم چشمایی کند ابر است و باران، بارانی از آن بی‌شکیبان سود باران، شگفتا این چه جادوست، این چه جادوست، این چه جادوست، این چه جادوست، ابری که خاموشانه بر ابری ببارد، از خانه بیرون میزنم در زیر باران، از خانه بیرون میزنم در زیر باران، تا بفکنم در کوچه ای بی صبریم را، بردارم از دوش این گلیم ابریم را.
شما شنونده شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین و شما عزیزان می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای